سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنها روز گذشته در کابل با دکتر کاظم غریب آبادی معاون ریاست قوای قضاییه ایران در مورد مشکلات زندانیان افغان در ایران گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان روز شنبه 20 جنوری در اعلامیه گفت که در این ملاقات در مورد مشکلات زندانیان، اجرای توافقنامه استرداد زندانی ها، ایجاد میکانیزم جایگزین برای افغان های محکوم به مرگ و سایر مشکلات مهاجرین افغان در ایران بحث و بررسی شده است. در اعلامیه همچنین گفته شده که جانب ایران و اتخاذ اقدامات برای جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین افغان در آن کشور تعهد کرده است. تا اکنون هیچ کشور جهان از جمله ایران حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ایران از معدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که همراه با شرکای خود خدمات حمایتی را برای عودت کنندگان و سایر افراد در سرحدات ارائه میکند که نیازهای امنیتی خاص در افغانستان دارند. بخش افغانستان این اداره روز شنبه 20 جنوری در شبکه اکس تویتر سابق از اتحادیه اروپا به خاطر حمایت به موقع از مردم آسیب پذیر تشکر کرده است. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان ویدیویی را نیز منتشر کرده که در آن کارمندان این اداره در بندر تورخم در حال ارائه خدمات صحی و سایر کمک ها با افغان های عودت کننده هستند. اخیرا روند اخراج افغان های فاقد اسناد از کشورهای همسایه افغانستان به ویژه پاکستان و ایران سرعت یافته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در ماه گذشته اعلام کرد که بیش از 800 هزار افغان تنها از ایران به کشورشان بازگشتند. از اول نوامبر تا اکنون حدود 800 هزار افغان پناهجوی افغان نیز از پاکستان به افغانستان منتقل شدند. منابع دیپلماتیک ایران از آغاز پروازهای یست ایر بین بلخ و تهران خبر دادند. کنسولگری ایران در شهر مزار شریف روز شنبه 20 جنوری با اعلام این خبر گفت که با این حرکت برای سفر ادبای دو کشور تسهیلات فراهم خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه های ایران، شرکت های هوانوردی ماهان، تابان و کیش ایر پروازهایشان را به افغانستان از سر گرفتند. زمانی که طالبان در اگست 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفتند، بیشتر شرکت‌های هوانوردی پروازهایشان را به افغانستان متوقف کردند. اخیراً علاوه بر فلای دبی، شرکت ایر عربیه نیز پروازهای خود را به افغانستان از سر گرفته و جنگ اونال سفیر ترکیه در کابل گفته که ممکن است ترکیش ایرلاینز نیز پروازهای خود را به افغانستان از سر بگیرد. حکومت ایران اسرائیل را به دست داشتن در حمله اخیر بر دمشق پایتخت سوریه متهم کرد. پس از تایید کشته شدن 4 تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران در این حمله، تهران میگوید که حق دفاع از خود را دارد و به این حمله پاسخ خواهد داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه 20 جنوری گفت که نقض مکرر تمامیت ارضی سوریه نشانه عجز و ضعف رژیم اسرائیل است. و گفته کنعانی ایران حق دارد که به حمله بر پایتخت سوریه در زمان و مکان مناسب پاسخ دهد. دیدبان حقوق بشر سوریه دیروز اعلام کرد که در حمله اخیر بر منطقه مزه در حومه شهر دمشق 10 تن کشته شدند. سپاه پاسداران انقلاب ایران گفته که 4 تن از کشته شدگان مشاورین نظامی آنها بودند. بر اساس خبرگزاری مهر، یکی از این افراد مسئول استخبارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سوریه بوده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت سه ماه از آغاز تحصن در چمن میگذرد. مسئولان آن میگویند که مذاکرات با مقامات نظامی و ملکی پاکستان هنوز به نتیجه نرسیده است. مسئولان این تحصن از آغاز اعتصاب غذایی 50 تن خبر داده بودند، اما این اعتصاب هنوز رسما آغاز نشده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برای کمک به مهاجرین افغان در ایران و پاکستان و 620 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. شمار از مهاجرین نیز از وضعیت بدشان شکایت دارند.
دیگه همگی مهاجرین گیجه هستند، بیچارگی هستند، مشکلات هستند، وضعیت اقتصادی خوب ندارند. تقریبا اگر کمک های آمد بیرین نه، دیگه تا چی عدد تا چی وقت.
شماری از دست فروشان در شهر کابل شکایت دارند که شاروالی حکومت طالبان در کابل مانع کار آنها در روی جاده های پایتخت می شود. یک باشنده کابل می گوید
کاروچی یک دستکی دارم و ددان سرک میمونم، یکان چیز مفروشم، توان مالی نداریم، اقتصاد ما ضعیف است که یک دوکان مرخو جور کنم و نفقه فامیل پیدا کنم.
در گزارش های منطقه‌ای خواهید شنید که درگیری ها در سراسر نوار غزه شدت یافته و وزارت صحت غزه که در کنترل حماس قرار دارد از افزایش تعداد کشته شده ها خبر داده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را میتوانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز یک شنبه اول دلو 1402 خورشیدی که برابر است به 21 جنوری 2024 میلادی. در حالی که امروز از آغاز تحسن جاری در چمن 3 ماه می گذرد، مسئولان آن می گویند که مذاکرات با مقامات نظامی و ملکی پاکستان هنوز به نتیجه نرسیده است. مسئولان این تحسن همچنین روز گذشته از آغاز اعتصاب غذایی 50 تن خبر داده بودند، اما این اعتصاب هنوز رسما آغاز نشده است. زمانی که حکومت پاکستان داشتن پاسپورت و ویزا را برای سفر به افغان‌های الزامی به افغان با مزرعه زمانی که حکومت پاکستان داشتن پاسپورت و ویزا را برای سفر به افغانستان الزامی اعلام کرد، صدها تن از 21 اکتبر به این سو در منطقه عبور سرحدی چمن دست به اعتصاب زدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
مسئولان تحسن در چمن میگویند که مقامات ملکی و نظامی پاکستان به خواسته های آنها توجه نکردند. غوث الله یکی از مسئولان این تحسن گفته بود که اگر حکومت پاکستان به خواسته های آنها عمل نکند، اعتصاب غذاییشان را از 20 جنوری آغاز خواهند کرد، اما به نظر می رسد که این اعتصاب غذایی تا هنوز رسما آغاز نشده. محمد صادق اچکزی سخنگوی تحسن در چمن شام گذشته برای رادیو آزادی گفت که مذاکرات آنها با مقامات نظامی و ملکی پاکستان به نتیجه نرسیده است.
در حال حاضر 100 روز تحسن پوره می شود، 100 روز اعتراض می شود و تظاهرات بزرگ برا می افتد، اما کسی به حرفهای ما گوش نمی دهد. ما با رهبری نظامی، والی، مقامات ایالتی و مرکزی گفتگو کرده ایم، حتی کسی جواب هم نمی دهد.
محمد ولی یکی از شرکت کنندگان تظاهرات جاری در چمن می گوید که بسته شدن دروازه عبوری سرحدی چمن به دلیل اعتراض به مردم و صاحبان مشاغل در دو طرف خط دیورند آسیب وارد کرده است.
معلوم شده خسارات آن به کابل و اسلام آباد رسیده است. خدا کند این دروازه را باز کنند، دیگر طاقت نمانده. مردم چمن هم دیگر تحمل ندارند و صبر نمی توانند. ایده خودکشی کردن، حالا حتی دیگر مردم نمی توانند دست به گدایی دراز کنند.
از زمانی که حکومت پاکستان داشتن پاسپورت و ویزا را برای سفر به افغانستان الزامی اعلام کرد، صدها از 21 اکتبر به این سو در منطقه عبور سرحدی چمن دست به تحسن زده و خواستار تردد بدون ویزا و پاسپورت شدند. قبلا پاکستانی ها با کارت شناسایی پاکستان و افغان ها با تذکره افغانستان می توانستند از این دروازه سرحدی عبور کنند. تحسن کنندگان می گویند که وضع شرایط پاسپورت و ویزا روی کاروبار هزاران تن تأثیر گذاشته. حکومت مرکزی پاکستان و حکومت ایالتی بلوچستان تا هنوز در مورد اعلام اعتصاب غذایی تظاهر کنندگان چیزی نگفتند، اما پیش از این درخواست لغو تصمیم داشتن پاسپورت و ویزا را رد کرده بودند. جان محمد اچکزی سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان دوشنبه گذشته در یک کنفرانس خبری خبری در کویته گفت که شرط داشتن پاسپورت و ویزه برای سفر به افغانستان به سختی اجرا می شود و هیچ کس اجازه ندارد بدون این اسناد سفر کند. در حال حاضر حکومت پاکستان علاوه بر دروازه سرحدی چمن در مسیرهای دیگر با افغانستان مانند بنادر تورخم، غلامخان و انگور عدنیز شرایط مشابه را وضع کرده. پیش از این بر اساس یک توافق قدیمی تردد بدون ویزه و پاسپورت صورت می گرفت. بندر تورخم دیروز برای هشتمین روز مسدود بود و به دلیل آن تجار و کسبکاران به شدت متضرر شدند. گفته می شود که در واکنش به اقدام حکومت پاکستان، طالبان نیز در جانب افغانستان لاری های باربری پاکستانی را متوقف کردند. در ادامه تنش ها بین افغانستان و پاکستان، روز گذشته جنگجویان طالبان در ولسوادی سرکانوی ولایت کنر با نیروهای سرحدی پاکستان درگیر شدند، اما از تلفات جانی گزارش داده نشده. یک مقام امنیتی طالبان در کنر شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این درگیری روی اعمار یک پوسته جدید توسط نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند رخ داده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که برای کمک به مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به 620 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این نهاد گفته است که افغانهای مهاجر در این دو کشور با شرایط بد اقتصادی، عدم دسترسی به آموزش و کمبود فرصتهای شغلی روبرو هستند. در این گزارش فایزه ابراهیمی با شماری از افغانها در این دو کشور همسایه صحبت شده است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید با توجه به شرایط موجود در کشورهای همسایه افغانستان در سال 2024 تا 2025 برای کمک به 4.8 میلیون مهاجر افغان نیازمند و 2.3 میلیون نفر از جامعه میزبان در ایران و پاکستان به 620 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این سازمان در گزارش طرح پاسخگویی خود که روز جمعه منتشر کرده گفته است که در حال حاضر در این دو کشور میزبان 7.7 میلیون مهاجر افغان هستند. در این گزارش آمده است که 3.2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی میکنند که حدود 75% آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهد. UNHCR با اشاره بر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان گفته است که اخیراً میزان خروج کاهش یافته است، اما مهاجرین افغان به ویژه زنان و کودکان افغان در این کشور و ایران به خدمات آموزشی و صحی و حقوق بشری نیاز دارند و باید جامعه میزبان نیز برای ارائه این خدمات همکاری کنند. این سازمان گفته است که در حال حاضر ایران میزبان 4.5 میلیون مهاجر افغان است که 71%شان زنان و کودکان هستند. UNHCR میگوید برخی از مهاجرین کارت شناسایی دارند و شماره هم سرشماری شدند، اما مهاجرین بدون اسناد قانونی که از راه‌های قاچاقی وارد ایران میشوند با مشکلات مختلف از جمله عدم دسترسی به آموزش، صحت و از همه مهمتر عدم دسترسی به فرصت‌های پناهندگی در کشورهای دیگر مواجه هستند. این سازمان گفته که در تلاش است در ابتدا به نیازمندی‌های شدید مانند حمایت از مهاجران و جامعه میزبان برای ارائه خدمات به مهاجران رسیدگی کند و پس از آن در راستای جستجوی برنامه‌های مهاجرتی برای این مهاجران کار خواهد کرد. این در حالی است که برخی از مهاجران افغان در ایران و پاکستان از مشکلاتشان در این کشورها شکایت دارند. سعیده یکی از آنان که بیش از 2 سال می‌شود برای بار دوم با خانواده‌اش به ایران مهاجر شده میگوید با آنکه دولت ایران برخی از مهاجرین را سرشماری کرده است، اما هنوز هم مهاجرین با مشکلات زیادی روبرو هستند.
مشکلات زیادی وجود داره که از جمله اقتصادی و مسکن بعضی از قانون هاستش که به تازگی برای مهاجرین در نظر میگیره اینه که تو نونوایی ها بدون کارت بانکی به اونا نون نمیدن. که میخوای نون بگیری مثلا باید کارت بانکی داشته باشی و اگرم میدن مثلا جوریه که قیمتش بیشتر از اونایی که مثلا تو به بقیه میدن اونایی که کارت بانکی دارن. بعد بانک ها به کسایی که مثلا تازه اومدن و کارت شناسایی اینا ندارن اصلا بهشون مثلا میگه شما چون تازه اومدین اصلا کارت بانکی نمیدن که برن بیچاره نون اینا بگیرن.
فواد یک نظامی سابق در نظام جمهوری پیشین افغانستان که برای کار به ایران مهاجرت کرده است، از وضعیت بعد مهاجرین در این کشور همسایه غربی افغانستان شکایت دارد.
اصلا ارزش قائل نیستم، خیلی بدیه حقیر می نگرن و ما را هر روز وارد توهین و تحقیر قرار می دهند. شخصا خودم چند روز پیش از کراچی یک جای کار می کردم، از ساعت 11 صبح تا شب از سر کار آمدن پلیس ها با یکی از مهمانانی که در اونجا موظف بودن با پلیس ها آمدن، تمام افغان هایی که چی اسناد داشتن قانونی و غیر قانونی را از کارا یاد جمع کردن.
جمیل فیضی که یک سال می شود به اسلام آباد پاکستان رفته است، در مورد وضعیت خودش بر رادیو آزادی گفت:
نگهداری اول مشوار گرفتند تا بالا برای دوم و سه میخواد سه چهار انتریو میگیره، باز معرفی میکنه به سفارت های کشوران. دیگه تا فعلا در انتریو دوم وجود نداره. دیگه یک سال طول کشیده. دیگه هم مگه مهاجرین گیجه هستند، در بیچارگی هستند، در مشکلات هستند، وضعیت اقتصادی خوب ندارن. تقریبا اگر کمک های هم از بیرون میه دیگه تا چی عده تا چی وقت.
او می افزاید که در این اواخر روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان کاهش یافته است، اما انتظار آنان از ملل متحد و کشورهای پناهجو پذیرین است که روند بررسی پرونده هایشان را سرعت بخشند. این در حالی است که حکومت موقت پاکستان از اول نوامبر 2023 به این سو روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد قانونی را آغاز کرده و در کنار آن ایران هم هفتوار هزاران مهاجر فاقد اسناد افغان را اخراج می کند. ایران و پاکستان از چندین دهه بعد این سو میزبان میلیون ها مهاجر افغان هستند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 میلیون ها افغان دیگر به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی، بیکاری، فقر و محدودیت های حکومت طالبان عنوان میکنند به این کشورها مهاجر شدند.
اینجا یکی از بازارهای مزدحم.
شماره از دستفروشان در شهر کابل شکایت دارند که شاروالی حکومت طالبان در کابل مانع کار آنها در روی جاده های پای تخت می شود. شمار از این افراد به رادیو آزادی گفتند که توان ساخت دکان و پرداخت کرایه و مالیه را ندارند و مجبورند که برای تهیه لقمنان به خانواده هایشان روی جاده ها دستفروشی کنند. بیشتر در این گزارش.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اینجا یکی از بازارهای مزدحم شهر کابل در ناحیه اول است که دستفروشان زیادی در اینجا با دستفروشی برای کراچی های دستیشان خرچ روزانه خانواده خود را فراهم می کنند. اما برخی از آنان می گویند که شاروالی حکومت طالبان در کابل برایشان اجازه کار کردن را نمی دهد و کراچی هایشان را جمع آوری می کند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که از نهایت مجبوریت و از این که توان ساخت دکان و پرداخت مالیه آن را ندارند در روی جاده ها دستفروشی میکنند. مرتضی یک تن از این دستفروشان میگوید:
کراچی یک دستکی دارم و مورد دادان سرک میمونم، یکان چیز مفروشم، توان مالی نداریم، اقتصاد ما ضعیف است که یک دکان مرخ جور کنم و نفقه فامیل خدا پیدا کنم یک لقمنان، که حالا بغلای سرک ماره شاروالی بیا اجازه نمیتر.
اخترگل یکی دیگر از دستفروشان در نایی اشتم شهر کابل شکایت مشابه دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
من در بازار کورتینو دست فروشی میکنم. افراد شاروالی ما را زیاد به عذاب کرده، میگویند روی جاده نباشید، کجا برویم و چی کار کنیم؟ حال خود دولت یک جای تعیین کند و یا زمینه کار را فراهم کند.
این دست فروشان میگویند که طرفدار ایجاد نظم در پیاده روها و جاده های شهر کابل هستند، اما تاکید میکنند که مشکل آنان نیز باید در نظر گرفته شود که چگونه به خانواده هایشان یک لقمه نان فراهم کنند تا حداقل کودکانشان شبها گرسنه نخوابند. این در حال است که شاروالی حکومت طالبان در کابل با پخش اعلامیه های مکرر از این دستفروشان خواسته تا در روی جاده فعالیت نکنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت:
پیاده رو مطلقاً من رفت آمد یا عبور مرور افرادی است که به شکل پیاده است و سرک هم من رفت آمد موتر است. استفاده غیر از این یعنی که ما مزاحمت میکنیم و از حق بیت المال به نفع خود استفاده میکنیم و بدون شک برای شما اجازه نیست.
اما او نگفت که این دستفروشان به کجا نقل مکان کنند تا بتوانند چرخه روزگارشان را بچرخانند. اما مسئولان شهرداری حکومت طالبان کابل در گذشته تاکید کرده بودند که محلات مشخصی را برای دستفروشان تعیین کردند و آنان باید در محلات تعیین شده فعالیت کنند. اما پیش از این برخی دستفروشان در گفتگو با رادیو آزادی از بلند بودن کرای این محلات و دوریشان از نقاط مزاحم شهر شکایت کرده بودند. این مشکل در زمان نظام جمهوریت پیشین نیز وجود داشت که ظاهرا تا هنوز حل نشده باقی مانده است. این در حال است که اخیراً برخی مهاجرین تازه برگشته از پاکستان به رادیو آزادی گفته بودند که آنان به دلیل نبود فرصت‌های کاری آغاز به کار دستفروشی کردند. با اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021، میزان بیکاری و فقر در این کشور به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است و در حال حاضر بیش از نیم نفوس افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
و این هم یک گزارش منطقه‌ای. درگیری‌ها در سراسر نوار غزه شدت یافته و وزارت صحت غزه که در کنترل حماس قرار دارد از افزایش تعداد کشته شده ها خبر داده است. گروه حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. در این حال رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم اسرائیل تلفنی گفتگو کردند. جو بایدن می گوید که انوز هم احتمال دارد که صدر اعظم اسرائیل بتواند با تشکیل نوی از دولت فلسطین موافقت کند. اما این اظهارات او با عکس العمل حماس مواجه شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که از تیراندازی، حملات هوایی و گلوله‌باری تانک‌ها صبح دیروز به ویژه در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه توسط خبرنگار فرانس پرس خبر داده شده، وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد از کشته شدن حداقل 165 تن در 24 ساعت گذشته خبر داده که تا اکنون بزرگترین رقم تلفات است که در چند روز اخیر اعلام شده است. پس از آن که اردوی اسرائیل در اوایل جنوری اعلام کرد که ساختار قماندانی حماس در شمال نوار غزه منحل شده و تنها جنگجویان منزوی این گروه باقی مانده‌اند، اردوی اسرائیل فشارهایش را به سمت جنوب علیه جنگجویان حماس افزایش داده است. گروه حماس از سوی ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اردوی اسرائیل گفته که به حمایت نیروهای هوایی و بحری بر زیربناهای جنگ جویان حماس در سراسر نوار غزه از جمله شمال آن حمله می کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، شاخه مسلح گروه حماس نیز روز شنبه از جنگ شدید با نیروهای اسرائیلی در شمال نوار غزه خبر داده است. در حالی که درگیری‌ها در سراسر نوار غزه ادامه دارد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای اولین بار در حدود یک ماه گذشته اخیراً تلفنی گفتگو کردند. پس از این صحبت جو بایدن گفت هنوز هم احتمال دارد که صدر اعظم اسرائیل بتواند با تشکیل نوی از دولت فلسطین موافقت کند، اما این اظهارات بایدن با عکس العمل حماس مواجه شد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، عزت الرشق یک عضو دفتر سیاسی حماس دیروز در اعلامیه‌ای گفت این توهم که بایدن در مورد شکل و تشکیل دولت فلسطین موعظه می کند دیگر نمی تواند مردم را فریب دهد. بر اساس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، نان غذای اصلی فلسطینی هاست، اما به گفته مؤسسات امدادی در حال حاضر تنها 15 نانوایی در سراسر نوار غزه فعال است و دسترسی مردم با آب آشامیدنی برای مصارف خانگی نیز هر روز کاهش می‌یابد. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد و در نتیجه 1200 تن کشته و 240 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد میگوید که در اثر این جنگ تا اکنون حدود 25000 تن کشته شدند که بیشتر آنها زنان و کودکانند، اما این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
چرا یک موضوع در بین کاربران افغان رسانه های اجتماعی به گونه گسترده مورد بحث قرار می گیرد؟ شماری از آگاهان امور اجتماعی می گویند برخی کاربران افغان شبکه های اجتماعی به خاطر مطرح ساختن خود درباره مسائل نظریات مثبت و منفی ارائه می کنند. آنان بر رادیو آزادی گفتند این کاربران بدون تحقیق و داشتن اطلاعات کافی روی موضوعات تبصره می کنند. از سوی دیگر شماره از روانشناسان به این باور هستند که در بیشتر موارد این بحث ها به ویژه جنجال های لفظی ریشه در مشکلات روانی افراد دارد که با راندازی آن می خواهند روان خود را تسکین دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنجال ها روی موضوعات مختلف در بین برخی کاربران افغان رسانه های اجتماعی و برخورد های لفظی میان آنان. رسانه های اجتماعی که برخی از آنها را به عنوان مکتب ادبی، فرهنگ، سیاست و آموزش یاد می کنند، اما برخی کاربران این رسانه ها در افغانستان بیشتر از این شبکه ها به خاطر جنجال های لفظی، نوشته های توهین آمیز و محکوم کردن یکدیگر استفاده می کنند. شماری از آگاهان امور اجتماعی می گویند برخی کاربران رسانه های اجتماعی به این خاطر روی موضوعات مختلف نظریات مثبت و منفی میانه هم رد و بدل می کنند که می خواهند خود را در بین جامعه مطرح کنند. میر احمد یاد نویسنده و مترجم می گوید در کشورهای مختلف جهان نیز برخی موضوعات در شبکه های اجتماعی به سوژه داغ مبدل می شود. اما با گفته او برخی کاربران افغان رسانه های اجتماعی بدون تحقیق و اطلاعات دقیق با تقلید از دیگران نظریات مثبت و منفی ارائه می کنند. او برادی وازادی گفت
دلتا عموما نظریات یک رقمی مثلا
اینجا عموما نظریات یک رقم می باشد. اگر از اول یک چیز خوب معرفی شود همه مردم میگن که این خوب است، اگر بد معرفی شود همه میگن که این بد است. یک عامل آن این است که سطح دانش پایین است. بیشتر کسانی که از فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی استفاده میکنند خودشان توانایی نوشتن و نظر دادن را ندارند. چیزی را که میبینند آن را کپی کرده و دوباره منتشر میکنند یا با همان جنبه آن توجه میشود که قبلا کسی دیگری آن را برجسته کرده است.
محمود مرهون نویسنده و فعال اجتماعی میگوید در بیشتر موردها جوانانی که سواد کافی ندارند و زندگی اجتماعی عقب مانده و به گونه عقده‌ای هستند به جای استدلال منطقی در هر جای جنجال برپا میکنند. با گفته او این مشکل آنها حتی به شبکه‌های اجتماعی هم که نظر دادن در آن آسان و ارزان است رسیده است.
معمولا حق و لسونه چی لسونه سر مخامخ
معمولا مردمانی که با مشکل روبرو می شوند ثبات اجتماعیشان از بین می رود. از بین رفتن ثبات اجتماعی برهم خوردن افکار ذهنی را به وجود می آورد. پریشانی ها و استرس بیشتر می شود. در چنین حالات مردم یک جامعه عقده هایشان بیشتر می شود. از سوی دیگر حالات بد فکرشان را گدوات می کند و زمانی که فکر خراب شود همین گونه حرف ها پیدا می شود.
اما برخی روانشناسان دیدگاه متفاوتی دارند. ذبیح‌الله فضلی استاد روانشناس در پانتون می گوید که جنگ های داخلی، فقر و موجودیت اقلیت ها در کشور تا حد زیادی میان جوانان تضادهای قومی، زبانی و حتی مذهبی را به میان آورده است که به اساس این مخالفت ها آنان به بهانه های مختلف در شبکه های اجتماعی یکدیگرشان را محکوم می کنند. او برخی از این عوامل را در گفتگو با رادیو آزادی این گونه برشمرد.
و این تعصبات باعث از این میشه که در افراد عقده های ایجاد بکنه. بعضی افراد به خاطر از این که اونمو عقده های خود خالی بکنه، به خاطر باز کردن این عقده ها وقتی که اونا بعضی از مواردی که خیلی سطحی است او را بسیار بزرگ نمایی میکنه و توسط از او واژه اینا عقده کشایی میکنن.
او میگوید که برای خلاصی از این گونه بحث های جنجالی در شبکه های اجتماعی باید کارگاه های آموزشی و نشست ها برای جوانان برگزار شود و در این نشست ها روی موضوعات منطقی بحث شود. از شبکه های اجتماعی به ویژه فیسبوک و اکس تیوتر سابق در دیگر کشورها بیشتر به خاطر رساندن معلومات، آموزش، اعلانات و خبررسانی استفاده می شود. اما برخی کاربران افغان این شبکه ها بیشتر از این شبکه ها برای راه اندازی بحث های غیر منطقی و نشر تصاویر جنجالی استفاده می کنند. بیشتر این فعالیت ها با نام ها و آدرس های مستعار صورت می گیرد که یکی از عوامل مهم خراب ساختن فضای شبکه های اجتماعی خوانده می شود. اما کسانی هستند که با نام و آدرس های خودشان در این شبکه ها فعالیت های مثبتی انجام می دهند و با فعالیت در شبکه های اجتماعی در کنار مطرح کردن شخصیت خودشان نقش قابل توجهی در بخش اصلاح نابسامانی ها و منسجم کردن جامعه بازی کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید. اما پیش از آن خلاصه خبرها. حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنها روز گذشته در کابل با دکتر کاظم غریب آبادی معاون ریاست قوای قضاییه ایران در مورد مشکلات زندانیان افغان در ایران گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان روز شنبه 20 جنوری در اعلامیه گفت که در این ملاقات در مورد مشکلات زندانیان، اجرای توافقنامه استرداد زندانی‌ها، ایجاد مکانیزم جایگزین برای افغان‌های محکوم به مرگ و سایر مشکلات مهاجرین افغان در ایران بحث و بررسی شده است. در اعلامیه همچنین گفته شده که جانب ایران به اتخاذ اقدامات برای جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین افغان در آن کشور تعهد کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که همراه با شرکای خود خدمات حمایتی را برای عودت کنندگان و سایر افراد در سرحدات ارائه میکند که نیازهای امنیتی خاص در افغانستان دارند. بخش افغانستان این اداره روز شنبه 20 جنوری در شبکه اکس یا تویتر سابق از اتحادیه اروپا به خاطر حمایت به موقع از مردم آسیب پذیر تشکر کرده است. اخیراً روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از کشورهای همسایه افغانستان به ویژه پاکستان و ایران سرعت یافته است. منابع دیپلماتیک ایران از آغاز پروازهای یزد ایر بین بلخ و تهران خبر دادند. کنسولگری ایران در شهر مزار شریف روز شنبه 20 جنوری با اعلام این خبر گفت که با این حرکت برای سفر ادبای دو کشور تسهیلات فراهم خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، شرکت‌های هوانوردی ماهان، تابان و کیش ایر ایران پروازهایشان را به افغانستان از سر گرفتند. اخیراً علاوه بر فلای دوبای، شرکت ایر عربیه نیز پروازهای خود را به افغانستان از سر گرفته و جنگ اونال سفیر ترکیه در کابل گفته که ممکن است ترکیش ایرلاینز نیز پروازهای خود را به افغانستان از سر بگیرد. سازمان ملل متحد در گزارش می گوید که در نتیجه درگیری های قومی در غرب دافور در سودان بیش از 10,000 تن کشته شدند. بر اساس نسخه این گزارش که بعد دسترس خبرگزاری رویترز قرار گرفته، این درگیری ها بین نیروهای پشتیبانی سریع و گروه متحدان عرب رخ داده است. در این گزارش به استناد اداره استخباراتی و سایر منابع گفته شده که از 15 اپریل 2023 که درگیری بین اردوی سودان و نیروهای پشتیبانی سریع آغاز شد، حدود 12,000 تن کشته شدند. در این گزارش ناظران گفتند که شواهد ملموس وجود دارد که امارات متحده عربی هر هفته چندین بار از نیروهای پشتیبانی سریع حمایت نظامی کرده است. سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرده که از آغاز درگیری ها تا اکنون حدود 500,000 تن به کشور چاد در شرق سودان پناهنده شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، کارشناس و خبرنگار ورزشی، که در مورد جام ملت‌های فوتبال آسیا و همچنان موضوعات مختلف ورزشی فوتبالی مخصوصا یا و همچنان فوتسال با ایشان صحبت می‌داشته باشیم. در قسمت دوم برنامه همکارم فرشته نگاه در مورد استفاده از مواد مخدر و دوپنگ و اضرارش برای ورزشکارای اتلتیک برای شما معلومات میدهد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل، فیروز مشعوف را با خود داریم، خبرنگار ورزشی و کارشناس فوتبال که در مورد جام ملت‌های فوتبال آسیا و همچنان فوتسال افغانستان و سایر موارد ورزشی با ایشان بحث می داشته باشیم. در مورد گروه هایی که در جام ملت‌های آسیا هست، خوب است که سوال را آغاز بکنیم که در گروه های مختلف ما تیم های بسیار قدرتمند را می بینیم که حضور دارند. مثلا در گروه نخست مسابقات جام ملت‌های فعلی تیم قطر میزبان هست با چین و تاجیکستان و لبنان، و همچنان در گروه بعدی استرالیا و سوریه و ازبکستان و هند است، و ایران در گروه سوم با امارات تیم های میتونه زبده باشه، و همچنان در گروه دی ژاپن و عراق، و در گروه ای هم اردن و کوریا جنوبی و بحرین که هر سهشان تیمای خوب هستن، ولی کوریا جنوبی بدون شک میتونه تیم بهتر باشه، و در گروه آخر هم عربستان تیم برتر معلوم میشه. به نظر شما چانس کدام تیم را برای رفتن به چهار تیم برتر شما بیشتر میدارین در این گروه ها؟
دست که میکنم با توجه به اتفاقاتی که در وقت اخیر رخ داده، ژاپن و کره جنوبی جزو تیمای واقعیت فوتبال آسیا بودن، که میکنم نماینده وقت بسیار خوبی به آسیا حتی در جام جهانی بودن. سر ژاپن خب کشور دیگه هم هست، ایران، عربستان، استرالیا، چین، وطن، ولی ژاپن و کره جنوبی کسی این ترازو برای شان دشوار سنگینی میکنه به خاطر تمونی در این رقابت. چند سال تورنمنت ها روش در کنار اینکه تیمای اول دوم سود بکنه، یک سری تیمای خوب سوم، چهار تیم خوب سوم هم راه پیدا میکنه به دور بعدی مسابقات. بعضی تیم ها تجربه تمام خوده دارن، مثل هند و تاجیکستان که به این مسابقات راه پیدا کردن. نحوه تیم و تعلقی سهول تیم و دوره از بین به کمیت که حساسه، و بعضی تیم ها چون سزیر دارن. من امیدوار هستم که تاجیکستان که کشور خوب همسایه ما که بسیار روی فوتبال خود تاثیر زیاده، کسی مصبت زیاده دار گذاشتن، بسیار بسیار کارهای بنیادی خوب انجام دادن که موفق شد بسیار خوب به مسابقات هم راه پیدا کنه، یک شانس صعود به دور بعدی مسابقات باشه. اگر قرار بشه که کلی بحث بکنه، خب عربستان هم تیم خوبیه. بعضی ها میگن عربستان، در مورد عربستان من نظر نیست، من عربستان رو بانده آورده بنزما رو برده نیمه عربستان در فوتبال داخلی خود کار رو کنه، اما در امنال نیست کمی که پیشرفت فوتبال ملی عربستان رو نه نیمانش باکی به پیشرفت فوتبال داخلی و لیگ عربستان رو برده. فوتبال افغانستان در دنیا قدرتمندتر الان کریر بشن بده، الان فنی ژاپن ببینید تمام بازیکنانش در لیگ های خارجی داره بازی میکنه. ایران امروز مثلا مهدی طارمی اینتر میلان لینک شده، مثلا سردار آزمون ایران در اون بازی میکنه، یا بازیکنان ژاپن مثلا در لیگا و در پریمیر لیگ انگلیس اینا او هم میتونه به دعوا بکنیم که عربستان تیم ملی قوی داره. میفهمید بحث نیست که برای خاطر مکفی ترازی رو برای تیم های کره جنوبی و ژاپن. اگر سه چانس بودم کره ژاپن، کره ایران، فکر میکنم که شانس های اول دوم سوم قهرمانی امسال بود.
بسیار عالی. و قطر افتش در چی میبینین؟ با وجود که مدافع عنوان قهرمانی است و در دور قبلی در 2019 تانست که به مقام قهرمانی برسه مسابقاتی که میزبانی امارات برگزار شده بود، به نظر شما چرا قطر افت داشته؟
اون این نمیاره در فوتبال هم پیشرفت نمیاره، یعنی اما کافی نیست که ما بیایم بگیم 100% پول گپ اول میزنه. هر کس پول داشت خوشبخت است، هر کس پول داشت قهرمان است، پول داشت بهترین است. قطر که بسیار سرمایه گذاری کرده، دلیلش واضحه. قطر میره بازیکنهای کشورهای دیگر رو میگیره، برایشون پاسپورت قطری میده میاره. خب تا کی میخوای چی کار بکنه؟ من بهتر است قطر سر لیگ خود کار کنه. من بیشتر گفتم آمدن کریستیانو رونالدو به لیگ عربستان این مکی به پیشرفت فوتبال داخلی عربستان نمیکنه. اومدن به طور مثال خمیس ندرگت به لیگ قطر یا جاوی که مربی صدو یا امثال و هم ستارهای فوتبال جهان که میان به قطر فوتبال میکنن یا عربستان تیم ملیشا نمیبینن. اینا باید سر لیگ خود فرمی بذارید. بیشتر براتون گفتم جاپان، کره جنوبی، ایران بازیکنانشان از لیگ داخلی خود اون کشور ترانسفر شدن به اون. یعنی شما نگاه کنید به طور مثال براتون نگم میگم سر ایران که بسیار از بازیکنانش مردم ما میشناسه، سردار آزمون از ایتو نیست که مثلا مثل ما بازیکنان ما وارد کلان شده آلمان و هلند باشه، مثلا فرشاد نور بچه خود بوده رفته هلند، او از لیگ افغانستان ترانسفر نشده. ما یک بازیکن نداریم از لیگ افغانستان ترانسفر شده باشه. یک اسلام الدین امیری رو داریم که او هم کوچ کرده، هم به خانواده خود رفته به مهاجرت، این موج فوتبال خود در هند ادامه داده. مگر ما تو پلیر نداریم که مثلا بازیکن تیم سرخپوشان هرات تیم تاجیکستان بخره، بعد از تاجیکستان بتونه روش کنه بره در امارات، از امارات بره به قطر، یک دم سر از اینتر میلان و ریال مادرید بیرون کنه. من بازیکن ژاپن، کره و ایران شدن به لیگ‌های معتبر، این سر بسان قطر دیده نمیشه. معیز علی بهترین بازیکنش هست، قطری نیست، میفهمید؟ به این خاطر من افت قطر رو این میدونم که الان روی لیگ خود فوتبال برکار بکنن، فوتبالست قطری رو روش بدن، فوتبال قطری رو ارتقا بدن، نه که برن بازیکن از بیرون بیارن، استادیوم و شیلد بسازن، سرمایه گذاری میلیون دلاری بکنن، ولی خب توانایی قهرمانی رو نداشته باشن. این مهم است. من دارم قطر چارچ بسیار اندکی میبینم که حتی به جمع هشتی و مسابقات را پیدا بکنه. برادر من قطر اگر به یک تیم قدرتمند برخورد بکنه، به یک از این تیمایی که براتون نام گرفتم به مشکل خواهد.
درست. ما خیلی سریع میخوایم تازه ترین ردبندیه که در تیم ها و در گروه ها البته به وجود آمده برای شنوندگان یک توضیح بدم که بازی قطر و تاجیکستان لحظات پیش به پایان رسید که قطر 1-0 تونست تاجیکستان را ببره و فعلا در گروه نخست صدر نشین است و با 6 امتیاز در جایگاه نخست قرار داره. چین دوم است با 2 امتیاز که 2 مساوی کسب کرده، تاجیکستان با 1 شکست و 1 مساوی سوم است و لبنان هم چهارم است. در گروه بی استرالیا صدرنشین است، سوریه دوم، ازبکستان سوم و هند چهارم. در گروه سوم ایران اول، امارات دوم، هنگ کنگ سوم و فلسطین چهارم. در گروه چهارم یا گروه دی ژاپن صدرنشین است، عراق دوم است، ویتنام و اندونزیا سوم و چهارم هستند. در گروه ای اردن اول، کره جنوبی در جایگاه دوم قرار دارد، بحرین سوم است و مالزی در جایگاه چهارم. و در گروه آخر هم تایلند صدرنشین است و عربستان دوم و عمان و قرقیزستان سوم و چهارم. یک موضوع دیگر هم که میشه یاد بکنم این که شنوندگان مطلع باشند که مسابقات جام ملت‌های فوتبال آسیا به تاریخ 10 فوریه به پایان میرسه و 24 تیم در این دوره از مسابقات حضور دارد. البته نخستین بار که مسابقات در جام ملت‌های آسیا به صورت 24 تیمی برگزار شد برمیگرده به دور قبلی که افغانستان میتونست حتی در دور قبلی هم به این جام راه پیدا بکنه، ولی نه تنهایی که در جام قبلی نتونست راه پیدا بکنه که 24 تیمی شده بود برای نخستین بار، بلکه در این دوره که فعلا هم مسابقات به صورت 24 تیمی برگزار میشه افغانستان نتونست اشتراک بکنه. مشوف عزیز، ما بسیار زیاد میتونستیم که صعود بکنیم به ایشیا کپ. افغانستان چانس داشت که در این دوره از مسابقات حضور داشته باشه، ولی مردم ما متاسفانه از نتایج تیم ملی خیلی مایوس شدن و حالا باید خیلی زیاد صبر بکنن تا سال 2027 که چانسشان را یک بار دیگه به صورت ضعیف شاهد باشن یا نباشن.
من بیشتر از قطر براتون مثال دادم، قطر عربستان. ما همه چیز باید مطابق با داشته ها اما عملکرد مقایسه بکنیم. ما داریم میگیم قطر چون لیگ نداره نمیتونه مدعی قهرمانی باشه. عربستان چون لیگ نداره کریر جاپان نداره، مدل قهرمانی حساب ما کریر جاپان نداره. خب ژاپن به نظر من ژاپن کره جنوبی بدون نقطه سوال دارن میدرشن، اما کشورهای دیگه علامت سوال داره. در افغانستان ما علامت سوالات زیاد داره. ما تقریبا فقط میتونیم سلیب بکنیم به جام ملت‌های آسیا. فرق این افغانستان و تاجیکستان بسیار زیاد از لحاظ مساحت، از لحاظ استعداد، از لحاظ جغرافیا، از لحاظ همه چیز ما یک کشور کلانتر، ما یک کشور از هر لحاظ شما فکر کنیم شاید ولی از لحاظ اقتصادی پایین‌تر هستیم، از لحاظ جایگاه اجتماعی، از لحاظ امنیتی و از لحاظ رفاه اجتماعی ما خیلی پایین‌تریم از تاجیکستان. ولی ما مشکلات دیگه داریم که همون چیزی که تاجیکستان که کل کشور امروز در جام ملت‌ها نیستیم. این همین تاجیکستان لیگ داره ولی ما نداریم. ما قبلا در مورد این مسئله صحبت کردیم. میکانیزم تشکیل تیم ملی فوتبال افغانستان اگر به همین منوال پیش بره ما هیچ وقت به جام ملت‌های آسیا صعود نمی‌کنیم. شما مورینیو رو هم مربی کنید که فایده نداره. الان چه دستگیر گفت که لیمیت فوتبال افغانستان نیست. این چه کم نداره شما یک بازی هر بازی کنه بری از یک جای جمع کنی بیاریش یک مربی خارجی رو بیاری که با قطعزی بزن قطعزی بزن نمود. میبینی اندونزی که به اندازه استعداد نصف فوتبال سای ما رو نداره چون لیگ داره کار کرده. فوتبال امروز روی دقیقه دقیقه از روی لحظه است برنامه ریزی است. من با همین شرایطی که فوتبال افغانستان داره ما این چون کجا ملت های آسیا سبود نمیکنم چون ما مسیر شوان نیست. امکانات نداریم، پول نداریم، دولت نداریم، حمایت نداریم، وزارت نداریم، هیچ چیز نداریم. نه که حالی در گذشته هم نداشتیم، داشتیم، کافی نبود. برای رشد فوتبال کافی نیست، برای رشد فوتبال حرفه‌ای کافی نیست. چی میکنید که برگزار میشه؟ گناه فدراسیون هم نیست، این همه چی کنار هم است. امروز مثلا بچه رئیس جمهور تاجیکستان رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان است، شهردار تاجیکستان است، مستقیما میلیون ها دلار در غیر از بودجه فیفا و اف سی در اختیار فدراسیون تاجیکستان قرار میده. میلیون ها دلار یا سامانی پول خود دانه را برای رشد فوتبال خود مجموعه ساختن، کمپلکس ساختن و اگر چی کنه نداره. ما مردم ما از بیشتگی میبوره اصلا نمیدانیم. این از ما رو نتایج تیم ملی حرف میزنیم بیان ببینید ما برای تیم ملی چی کرده، ما برای فوتبال افغانستان چی کار کردیم. فوتبال کرکت واری نیست که 12 تا کشور باشه 24 تا با هم دیگه بازی کنن و نمی زیمبابوه باشه و آفریقای جنوبی باشه و آیرلند باشه و یک تورنمنت باشه کوالیفایر نداشته باشه، یعنی هر دفعه یک مسابقه از رنکی. ولی فوتبال خیلی شرایطش با دیگه رشته‌های ورزشی فرق داره که ما نمیتونیم افغانستان جزء کشورهایی بدانیم که مدعی است برای صعود به جام ملت‌های آسیا.
فقط یک موضوع را که میخوام یاد کنم ای که اخیراً کرکت افغانستان عمل کرده بسیار خوب داشت در جام جهانی، اگرچه بحث ما فوتبالی است ولی تانست که تیم های بسیار مطرح جهان را مثل انگلند را ببره.
ما
خوب
بازی
کردیم،
ما
خوب
بازی کردیم، تقریبا مثل فوتبال تشکیل میشه. که تیم ملی کرکت در داخل کابل تمرین کرده؟ شدخان آرمان که در داخل افغانستان بوده؟ محمد نبی سفر که در داخل افغانستان بوده؟ ما باید بتونیم برای رشد کرکت داخلی افغانستان کار بکنیم که ستاره ها تولید شوند. راشدخان آرمان تا چند سال دیگه برای ما راشدخان است؟
مثل مجیب رحمان یا رحمان لای گربت؟
کشور رو در داخل کشور باشد نه از بیرون. ببینید اکثریت بازیکنایی که توی تیم ملی کرکت ما اصلی رو قبول کنید پاکستان، ما از بغل کابل، ما بعد از بغل خوست، از بغلان، از کابل هرات، از مزار، از داخل خود ستاره کرکت تولید کنیم روان بکنیم به تیم ملی، کار که ژاپن میکنه، کار که کوریا میکنه، کار که هند میکنه، پاکستان میکنه. مسئله فوتبال نمیارم، کرکت ما در جام جهانی خوب بله سعیس ما تیمای زیادی را بردیم، مگر ما هنوز نمیتونیم به چهار تیم بر ما در فاینال بریم، ما در سیم فاینال بریم قهرمان بشیم. در جام آسیایی مردم نمیتونیم بر ما بشیم. پیروزی در مقابل پاکستان مردم نباید جشن بگیره، ما باید قهرمانی در آسیا را جشن بگیریم. چون میگیم ادعا میکنیم کرکت ما خیلی بالاست، نه سعیس بخشش
شما ببینید چقدر میدرخشه در مسابقات با همه شرایط کم دو دانه مدال که تکواندو ما در مسابقات آسیایی بگیره دستاورد است. چون تکواندو کار ما غیر از مقیرتش غیر از شامتش دیگه چی داره؟ امکانات دارن نه، شرایط خوبی دارن نه، روحیه خوبی دارن نه، تشویق میشن نه. یعنی باز شما ببینید خودتون در کره جنوبی آشنایی کامل دارین، آیا محسن رضایی با کپتان تیم ملی تکواندو کره جنوبی در یک لول است از لحاظ آسایش، از لحاظ امنیتی، از لحاظ رفاهی، از لحاظ پیشرفتی و فقط از لحاظ استعدادی شاید بگیم یکیه؟ ولی او هم مدام بحثمه نیست که افغانستان در تمام رشته‌های ورزشی مخصوص فوتبال که یک بازی گروهی است، یک بازی پرچالش و پرچلنج، کشورهای مثل افغانستان رشدش پیشرفتش بسیار کارسخت و بدون حمایت دولت، بدون حمایت مستقیم حکومت‌ها و نظام‌ها رشد فوتبال امکان پذیر نیست. ما گذشته به سال در این مورد بحث کردیم، حالی که تیم ملی ما چرا در این مسابقات نیست، بله برای ما میگردن، ولی دوست دارم کنم که ما نداریم، یعنی همون کلیل همون رو مثل روی قضیه سار زیبا ما رو بشه فوتبال ما، ولی در درون هیچ چیز ما با هم دیگه متاسفانه مطابقت نداره که ما بتانیم به جام ملت‌های آسیا را پیدا بکنیم.
ولی حداقل خوشبختانه فوتسالیستای افغانستان تونستان که به جام ملت‌های آسیا در فوتسال را پیدا بکنن که به تاریخ 7 اپریل مسابقاتشان آغاز میشه و قرار است که در گروهی که هستن با ایران
گذاشتم براتون گفتم در مصاحبه مختلف که اگر چرخی تولید مهاجرین ما در ایران متوقف شود، فوتسال ما هیچ حرفی با آسیا برای گفتن نبود. هیچ حرف.
من فقط مشروف عزیز، من یک نکته را پیشتر شما از کرکت چون یاد کردین یک کمک اگر روشنی بندازم، به خاطر از اینکه بعضی شنوندگان حتما از کرکت چون بعضیا مشنون آگاهی دارن، مخصوصا مردم که مثلا بازیکنان مثل مجیب الرحمن، همچنان رحمان لای گربز یا اکرام علی خیل و خیل از ورزشکارهایی که از 19 سال آمدن بالا و فعلا هم 19 سال افغانستان در سال 2022 جز 4 تیم برتر جهان بوده و کلن کرکترهای داخلی بوده، یعنی نشان میده که کرکت داخلی افغانستان بسیار زیاد توانمندی های خاص خودش داشته که ست
که ما برگزار نشده منظم بعد مسابقات و کلب‌ها قابل تمرین داشته باشن. ما نظر بحث مثلا کرکت این از فوتبال بالاست یا فوتبال بالاست و کرکت پایین، ستاره باید از درون کشور انجام شود و چرخی مثل فوتبال باری که سال یک تورنمنت یک ماهه یا حتی لیگ اشپگیزه کرکت برگزار میشه برای یک 20 روز در کابل. این خود درست نیست. ما باید چرخی دوری در فعال نگاه داریم و همه بکنه از تفارت راشت هم کرد بشه.
درست، ما پیشتر در رابطه با فوتسال یاد کردم، حداقل اگر نظر شما را داشته باشیم تیمای ایران و کویت و بحرین با افغانستان همگروه هستند در جام ملت‌های آسیا، چانس افغانستان در مقابل تیم‌ها برای صعود به دور حذفی چقدر میتونه باشه؟
فوتسال در جام ایرانیه، تیم ملی فوتسال افغانستان، بچه‌ها ما بازی میکنه، ایران قدرت آسیا و جهانه. یعنی ما سب که تیم ملی فوتسال ایران با دیگرهای ما دارن انجام میدن بسیار خوب هم هست، باید استفاده کنیم از این چانس و فدا و فرصتی که داریم. خوشبختانه یک کمپ اختصاصی تیم ملی فوتسال در منچستر ایجاد شده که در واقع اوجا بسیار برای ما کمک میکنه. و بیشتر گفتم اگر میچرخی تولید فوتسال افغانستان در ایران متوقف شود، فوتسال افغانستان یه جهت برای گفتن متاسفانه نداره که خوشبختانه با تاسیس آکادمی فوتسال تیم ملی در مشهد این شانس ایجاد بشه که بتونیم سالانه بازیکنهای زیادی را درون ایران تولید بکنیم، چون در داخل افغانستان فوتبال هم فرج است، ورزش هم فرج است، هیچ چیزی وجود نداره برای رشد. ساعت نونها و ولایات برگزار بشه اینا فقط ساعتگیری جنبه هیچ کمکی به رشد فوتبال نمیده. ماهاست که لیگ قهرمانان میگن برگزار میشه، همیان اتک انرژی در بلخ هست، بس ما شما کجا رفت اتک انرژی در بلخ هست، همیان تیم ابو مسلم فراد کابل از هزاران دلار سرمایه‌گذاری کردند. من دراز که منیجر اکادمی تیم ما گپ می‌زدم میگن معلوم نیست لیگ قهرمانان برگزار میشه یا نمیشه. میگن پول نداریم. خب شما توقع دارید که تیم ملی همه کشور به جام ملت‌های آسیا صعود کنه؟ او اگر میخواین که قازمو 16 بازیکن از هلند و اروپا و نمیفهم آمریکا جام شما بره دراز که تیم تمرین کنه این فوتبال ملی نیست. این به هیچ عنوان فوتبال ملی نیست.
درست. تشکر از اینکه وقت دادین به برنامه مشوف عزیز. سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
حال همکارم فرشته نگاه در مورد اضرار مواد مخدر و دوپینگ در رشته اتلتیک برای شما معلومات میدهد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
در برنامه قبلی وسل در مورد استفاده از مواد مخدر در رشته بایسکل رانی برای شما توضیحات داده شد. در این هفته می خواهیم که استفاده از مواد مخدر و خطرات آن را در میان ورزشکاران اتلتیک به بحث بگیریم. ورزشکاران اتلتیک که در سبکای گوناگون این رشته با حریفانشان رقابت می کنند در مسابقات گوناگون از جمله قهرمانی تیم‌های ملی، مسابقات منطقه‌ای، بازی‌های قاره‌ای، قهرمانی در لیگ‌های معتبر اتلتیک، مسابقات قهرمانی جهان و در نهایت بازی‌های المپیک با استفاده از مواد مخدر باعث ایجاد سر و صداها و چالش‌های عظیم در این رشته شدند. با وجود آن که ورزشکاران از خطرات استفاده از مواد مخدر در ورزش و یا غیر ورزش کاملا آگاه هستند، اما اس خودخواهی و جاه‌طلبی در وجود بعض از آنان چهره های صاحب نام و سرشناس این ورزش را تبدیل به دزدان مدال های مهم ورزشی کرده است. کارشناسان ورزشی به این عقیده‌اند که هرگاه مدال از طریق دوپینگ کسب شود، آن مدال به عوض افتخار یک ننگ و لکه بدنامی هم برای ورزشکار به حساب می آید و هم برای یک ملت. زیرا با استفاده از بدترین و خطرناکترین مواد نیروزا که در ترکیب خود مواد کشنده مخدر دارد، نه تنها باعث فرسودگی وجودشان می شود، بلکه باعث تحریم های شدید در زندگی ورزشی و حرفه‌ایشان خواهد شد که ممکن است تا اخیر عمر از فعالیت های ورزشی کنار گذاشته شوند. مهمترین افرادی که در اتلتیک دست به دوپینگ زدند و باعث بدنامی آن شدند، یکی از آنان بن جانسن کانادایی است که در دوش 100 متر و در بازی المپیک 1988 سیول طلایی شد، ولی پس از بررسی مدال طلایش را گرفتند و از این رویداد بدون کسب نتیجه حذف شد. همچنان ماریون جونز از امریکا که در بازی های المپیک 2000 سیدنی در سبک‌های 100 متر، 200 متر، 400 متر تیمی و خیز دور موفق به کسب 3 طلا و 2 برنز شده بود، از سوی مسئولین برگزاری مسابقات متخلف شناخته شد و دوپینگ وی مثبت اعلام شد. وی همه مدال‌هایش را از دست داد و دست خالی به کشورش برگشت و مردم هم از وی به نیکی یاد نمی‌کنند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد شما عزیزان را به خداوند منان می سپارم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
زکا شیرین
سری مداری عاشقتم خبر داری نداری با من بگو که در دلت عزیزم برای من جای داری نداری ای دلم دیوانت هست خمار چشمانت هست غلام فرمانت هست هر چه بخواهی ای دلم دیوانت